ساعت 22 ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امشب شنبه 18 خرداد 1398 هجری شمسی برابر 8 ژوئن 2019 میلادی در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانمان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با اخبار و گزارش ها در کنار شماییم. پیش از هر چیز اخبار این ساعت را میشنویم. رضا جمالی.
ممنون، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. کیوان خسروی سخنگوی شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید بازگشت آمریکا به برجام و جبران خسارت‌های وارد شده به ایران میتواند تضمینی برای موفقیت سفر نخست وزیر ژاپن به تهران باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کیوان خسروی در صفحه توییتر خود با اشاره به سفر برنامه‌ریزی شده ی روز چهارشنبه شینزو آبه به تهران، آنچرا رفع تحریم‌های فرازرزمینی واشنگتن علیه تهران خوانده، تضمین دیگری برای موفقیت سفر نخست وزیر ژاپن به ایران خوانده است. شینزو آبه در حالی به تهران سفر می‌کند که تنش بین آمریکا و ایران طی هفته‌های اخیر تشدید شده است. در روزهای اخیر گمان زنی‌هایی در خصوص میانجیگری نخست وزیر ژاپن برای کاهش تنش در منطقه مطرح شده است. در خبر دیگر، وزارت خارجه ایران روز شنبه به تحریم برخی شرکت‌های پتروشیمی ایرانی از سوی آمریکا واکنش نشان داد. عباس موسوی سخنگوی این وزارتخانه تحریم شرکت‌های پتروشیمی ایرانی را محکوم کرده و آن را مصداق تروریسم اقتصادی توصیف کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا روز جمعه 17 خرداد بخشی از صنعت پتروشیمی ایران را به اتهام حمایت از سپاه پاسداران تحریم کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با اشاره به این تحریم‌ها گفت تنها یک هفته صبر نیاز بود تا به گفته او پوچ بودن ادعای رئیس جمهوری آمریکا برای مذاکره با ایران ثابت شود. وزیر نفت ایران میگوید چین از ماه گذشته میلادی نفتی از ایران نخریده است. بیژن نامدار زنگنه در گفتگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی گفت که چین در دوره قبلی تحریم‌ها واردات نفت خود از ایران را کاهش نداده بود، اما در این دوره بعد از ماه می هیچ برداشتی نداشته است. چین در ماه‌های اخیر تا پیش از تصمیم دولت آمریکا برای عدم تمدید معافیت 8 کشور بزرگترین خریدار نفت ایران بود و این معافیت‌ها از 12 اردیبهشت ماه تمدید نشدند. ویژن نامدار زنگنه همچنین درباره تفاوت تحریم‌های کنونی با زمان جنگ ایران و عراق این چنین گفت:
ما در اون زمان هر چقدر نفت می‌خواستیم می‌تونستیم بفروشیم، فقط اگر صدام بمباران نمی‌کرد. پولش هم کشتی هم مشکل نداشتیم، می‌تونستیم بگیریم. پولش هم در هر بانکی می‌خواستیم می‌گرفتیم. هر جنسی هم می‌خواستیم می‌تونستیم بخریم باش مبادله. الان ما نفتمون مشکل داره، جابجایی پولمون مشکل داره، کشتی برامون مشکل داره.
آقای زنگنه با وجود انتقاد از آنچه سیاسی کردن اوپک خوانده است، تاکید کرده که ایران هیچ برنامه‌ای برای خروج از این سازمان ندارد. آمریکا با تعیین ضرب العجل 7 هفته‌ای به ترکیه از این کشور خواست قرارداد خرید سامانه دفاع هوایی S-400 از روسیه را کنار بگذارد. به گزارش خبرگزاری آلمان، الن لورد، معاون وزیر دفاع آمریکا در امور پشتیبانی، روز شنبه اعلام کرد در صورتی که آنکارا این قرارداد را لغو نکند، فروش جنگنده‌های F-35 به ترکیه لغو خواهد شد. به گفته این مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا، اگر ترکیه در مهلت یاد شده اقدام به انصراف نکند، خلبانان این کشور که برای آموزش پرواز با جنگنده‌های F-35 به آمریکا آمدند نیز اخراج خواهند شد. آمریکا و دیگر اعضای ناتو S-400 روسیه را در راستای مقابله با تجهیزات ناتو و به ویژه تهدید برای جنگنده‌های F-35 می‌دانند. به رغم افزایش فشارهای آمریکا، ترکیه اعلام کرده که در انجام این قرارداد با روسیه مصمم است و این معامله را تمام شده می‌داند. و خبر آخر این که حسین رحیمی رئیس پلیس تهران روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایسنا ارائه شماره تلفنی را برای اعلام گزارش بدحجابی در داخل خودروها رد کرد. در روزهای گذشته پیامی در توییتر منتشر شده که در آن از مردم خواسته شده بود شماره پلاک خودرو و موتورسیکلت افراد بدحجاب را با پیامک به پلیس گزارش کنند. به گفته حسین رحیمی در حال حاضر چنین شماره‌ای در تهران وجود ندارد و آنچه در فضای مجازی اعلام شده بی ارتباط با پلیس است.
رضا جمالی اخبار این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. گزارش‌های مجله شبانگاهی. ادامه فروش نفت ایران از طرق غیر متعارف به گفته وزیر نفت جمهوری اسلامی.
و ولو که این امکان به صورت یه درز بسیار بسیار محدودی وجود داره، ولی این درز هر روز سنگ‌تر میشه.
سفر وزیر خارجه آلمان به خاورمیانه و برنامه دیدارش از ایران با هدف کاستن از تنش‌ها میان تهران و واشنگتن.
این نگرانی آقای ماسک به تنهایی نیست، نگرانی ژاپن هست، نگرانی کل کشورهای غربی هست و حتی نگرانی روسیه هم هست.
عواقب انتشار تصاویر چند زن با لباس شنا در حال قایق سواری در دریاچه سدی در ایران در جمهوری اسلامی. صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید. همانگونه که در خبرها شنیدید، وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید که برای دور زدن تحریم‌های ایالات متحده، نفت ایران از طرق به توصیف وی غیر متعارف همچنان به فروش میرسد. بیژن نامدار زنگنه طی مصاحبه‌ای با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی که امروز منتشر شده اظهار داشته است که فروش‌های غیر رسمی یا غیر متعارفی دارند که همه غیر علنی است، چرا که اگر علنی باشد آمریکا فوراً جلوی آن را می‌گیرد. در گفتگو با یک کارشناس اقتصاد نفت می‌پرسیم این صحبت‌ها در شرایط جاری چه مفهومی می‌تواند داشته باشد. حسن منصور در لندن.
امر خیلی بدیهی است اونی که ایشون عنوان می‌کنند. ایران راه‌های فروش نفت از طریق قانونی در بازار نفت براشون بسته است، یعنی خریداران جرأت نمی‌کنن نفت ایران رو بخرن، ولو ایران حاضر شده تخفیف‌های بسیار بسیار گزاف در قیمت نفت بده، ولی خریداران از بیم تحریم نمی‌تونن بخرن مگر مخفیانه انجام بگیره. ببینید، بازار نفت یکی از بازارهای بسیار بسیار کنترل شده و بسیار منظمه و تمام نهادهای مدرن توش حضور دارن. در تمامی عرصه‌های جستجو و تولید و حمل و نقل و ارتباطات در این بازار بسیار مدرن، خب مؤسسه‌های بسیار بزرگ جا افتاده این نظیر رویترز و لویدز و دیگران به امروز بخش‌های مؤسسات خصوصی خیلی زیاد شدن که رفت و آمد تانکرهای نفتی رو در روی اقیانوس ها رصد میکنن و این گزارش‌ها هر روز در اختیار مقامات مربوط قرار میگیره. گزارش‌های این چنینی هست که ببینید، ارزیابی رویترز این بوده که ایران ماه‌های گذشته در حدود 200 تا 230 هزار بشکه در روز تونسته قاچاق نفت بکنه. به این ترتیب ولو که این امکان به صورت یه درز بسیار بسیار محدودی وجود داره، ولی این درز هر روز سنگ‌تر میشه.
بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت در گفتگوش با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی اشاره و اذعان کرده به تأثیرات شدید تحریم‌های ایالات متحده و وضعیت رو بدتر از دوران جنگ 8 ساله خونده. از ارائه جزئیات در مورد صادرات نفت ایران خودداری کرده، گفته آمار و ارقام رو تا لغو تحریم‌ها بازگو نمی‌کنه. صادرات نفت ایران به تازه حدود 500,000 بشکه در روز، حتی کمتر گزارش شده. شما آقای منصور به عنوان یک کارشناس اقتصاد نفت چه برآوردی دارین از میزان صادرات نفت ایران در حال حاضر؟
ببینیم، وقتی گزارش میدن که ایران در حدود 200-230 هزار بشکه قاچاق کرده طی چند ماه گذشته، یا چندین تانکر در فلان نقطه رصد شدن که اینا ندگیتراشونو خاموش کردن، در نتیجه قابل رصد کردن نیستن و مورد سوءظن قرار میگیرن که لابد نفت تحریمی ایران رو دارن حمله میکنن، اینا وجود داره. ولی بازار نفت مکانیزم خودشو داره، به این معنی که طی به ویژه 10-15 سال گذشته تحول بسیار بسیار جدی پیدا کرده و در اونجا نقش کشورهای سنتی صادرکننده که مال اوپک بودند به شدت کاسته شده. یعنی اوپک حتی اگر بخواهد نمیتونه تأثیر زیادی در بازار نفت بذاره، برای اینکه از کل عرضه نفت جهانی اوپک زیر 1/3 رو عرضه میکنه، بقیه رو کشورهای دیگر تولید میکنن که عضو اوپک نیستند. ولی با توجه به اینکه بازار نفت به مقدار عرضه حساسیت داره، در نتیجه حتی اگر 5% 4% کاهش در عرضه پیدا بشه، قیمتا دگرگون میشه. ولی بازار نفت امروز در حال اشباع قرار داره و تولید کنندگان بزرگی پا به میدون گذاشتن، نظور خود آمریکا. آمریکا که چشمانداز تولیدشون بسیار بسیار با رشد توامه، در نتیجه نقش اوپک میرود که کاهش پیدا بکنه.
بیژن زنگنه، آقای منصور همچنین اظهار داشته ایران در نظر نداره از اوپک خارج بشه، در حالی که ابراز تأسف کرده که برخی اعضای اوپک اون سازمان رو به عبارت وی به مجمعی سیاسی برای مقابله با دو عضو مؤسسش ایران و ونزوئلا تبدیل کردن. با توجه به اینکه اجلاس بعدی اوپک قراره در همین ماه ژوئن تشکیل بشه، این صحبت چه معنا و مفهومی میتونه داشته باشه؟
ببینید، خود این هم جای شگفتی و هم جای نگرانی است که ایران در ردیف ونزوئلا قرار میگیره، یعنی اوباش جهان با همدیگر در یک ردیف قرار میگیرند. ونزوئلا یکی از بدترین حکومت های جهان رو داره، اقتصادش با تورم 1,000,000% رو بروز، یعنی پولش نابود شده است. حالا چرا برمیگردیم به سیاست‌های پوپولیستی آقای چاوز که جونجونی آقای احمدی نژاد بود و همون سیاست رو در دو کشور می‌خواستن پیش ببرن؟ منتها اوپک فقط از این دو کشور نیست که تولیداتشون امروز در معرض کاهشه. لیبی دچار گرفتاری این نوعی دیگه است. صادرکنندگان آفریقایی که مسائل خودشونو دارن. نفت در این کشورها کمتر صادر میشه. اصولاً باید قیمت نفت بالا میره. ولی چرا بالا نمیره؟ برای اینکه عرضه نفت از سوی کشورهای دیگه از جمله اعضای اوپک نظیر عربستان سعودی، امارات، عراق، اینا اومدن با تیب خاطر جای ایران رو میگیرن. کشورهای نوع دیگه که عضو اوپک نیستن، نظیر نروژ تولید خودش داره، روسیه به تولیدش افزوده طی یک دو سال گذشته، آمریکا هم تولیدش داره اوج میگیره. به این ترتیب اینا از طرف عرضه قیمت رو پایین میارن. از سوی دیگر با اقداماتی که آقای ترامپ در زمینه جنگ تجاری با چین و اخیراً با مکزیک انجام داده، چون چشمانداز رشد رو در بازار کاسته، با نگرانی رو روبرو کرده، در نتیجه قیمت نفت افت میکنه. قیمت نفت در طی همین هفته گذشته به صورت قابل توجهی کاهش پیدا کرد و از حدود در یکی دو هفته گذشته از 75 دلار برای بشکه نفت برنت که نفت شاخص اروپاست به حدود 61-62 دلار رسید. وقتی نفت برنت این قیمتو داره، نفت اوپک قیمت پایین تر از اون رو احراز میکنه. به این ترتیب بازار نفت در یک تحول بسیار جدی در حال جوششه و در اینجا فقط هوشیاری لازمه که فروشندگان جای خودشون رو حفظ کنن، بازارهای خودشون رو حفظ کنن، محل خودشون رو به دیگر رقیبان نبازن و الا بازاری که باخته میشه پس گرفتنش بسیار دشواره.
حسن منصور کارشناس اقتصاد نفت بود در لندن در گفتگو با رادیو فردا. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز. نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 بازگو کنید یا به وسیله شبکه پیام رسان تلگرام @فرداگرام نشانه شناسایی رادیو فرداست در تلگرام. و ما نقطه نظرات شما را خواهیم شنید. اما پیش از آن، وزیر خارجه آلمان در سفری به خاورمیانه و دیدارش از 4 کشور منطقه قرار است روز دوشنبه پس فردا وارد تهران گردد. هایکو ماس بناست آنگونه که وزارت خارجه آلمان میگوید برای کاستن از منازعات منطقه به ویژه میان تهران و واشنگتن و پیشگیری از تنش‌های رو به افزایش بکوشد. مقداد قاسمفر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه آلمان هایکو ماس در جریان یک سفر 4 روزه برای دیدار از اردن، عراق، تهران و امارات متحده عربی هم اکنون در عراق به سر می‌برد. هایکو ماس در سفرش به بغداد با نخست وزیر و رئیس جمهوری عراق دیدار و گفتگو کرد. با آن گونه که سایت وزارت خارجه آلمان اعلام کرده، وزیر خارجه آلمان روز شنبه گفته است که در پی بالا گرفتن تنش در منطقه، هدفش تلاش برای کاستن از منازعات موجود و بهبود روابط صلح‌آمیز است. از علی صدرزاده روزنامه‌نگار ساکن آلمان می‌پرسند که آیا منظور آقای ماس نگرانی او و کشورهای اروپایی از اختلافات فزاینده ایران و آمریکا است؟
بدون شک چون آقای هایکو ماس هم قبل از سفرش به منطقه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که ما در یک وضعیت بسیار بسیار خطرناکی در منطقه قرار داریم و ما باید تمام فعالیتمون رو بکنیم که تنش موجود حتما تقلیل پیدا کنه و امروز در بغداد سخنان بسیار نگران کننده ای رو گفتش که این وضع طوری است که یک تحریک و یک تصادف و یا یک اشتباه محاسبات ممکنه تمام منطقه رو به آتش بکشه. بعد رو داشت به رای دهندگان آلمانی و مردم آلمان که ما باید سعی کنیم حتی سریع‌تر این سطح تنش رو بیاریم پایین و اشاره کرد به این که تمام مخارجی رو که و تمام زحماتی رو که آلمان در این چند سال گذشته برای بازسازی عراق و برای ثبات در عراق انجام داده از بین خواهد رفت، یعنی این آتشی که روشن خواهد شد در منطقه دامن عراق رو هم خواهد گرفت و من غیر مستقیم گفت که دامن اروپا رو هم میگیره. به همین علت این مسافرتش رو به منطقه به این صورت توجیه کرد.
دفتر وزیر خارجه آلمان روز پنجشنبه 16 خرداد اعلام کرد که هایکو ماس در ادامه سفرش به منظور گفتگو درباره توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران روز دوشنبه راهی تهران خواهد شد. ماریا ادبار سخنگوی وزارت خارجه آلمان در این باره افزود که سفر آقای ماس به تهران روز دوشنبه خواهد بود که طی آن با محمد جواد ظریف همتای ایرانیش درباره نقش تهران در منطقه پرتنش خاورمیانه و توافق هسته‌ای گفتگو خواهد کرد. سخنگوی وزارت خارجه آلمان همچنین گفت که هایکو ماس در بازدید اخیر مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده از برلین درباره این سفر با او صحبت کرده بود. خبرگزاری‌های آسوشیتد پرس و آلمان هدف از سفر آقای ماس را نجات برجام عنوان کرده‌اند. اما طرفی که از برجام خارج شده آمریکاست و نه ایران. با این حال چرا وزیر خارجه آلمان به تهران سفر می‌کند؟ علی صدرزاده:
برجام و نجات برجام در حقیقت یک اسم معماگونی است برای مجموعه اصطلاح تنش‌هایی است که بین ایران و آمریکا وجود داره و این که صحبت از بسیار نجات برجام میشه در حقیقت اگر ترجمه کنیم به زبان دیگری معناش این است که جلوی جنگ بین ایران و آمریکا رو بگیریم و این نگرانی آقای ماسک به تنهایی نیست، نگرانی ژاپن هست، نگرانی کل کشورهای غربی هست و حتی نگرانی روسیه هم هست. اینها همشون نگران این هستند که بین ایران و آمریکا یک جنگ صورت بگیره و همین علت جهان به حرکت افتاده که این سطح تنش رو بیاره پایین. ظاهرا میانجیگری هایی که از منطقه انجام میگیره از طریق عمان و عراق و حتی گفته شده کویت و پاکستان هم وارد این میانجیگری شدن کافی نبوده و همین لحظه ما یک حرکت و فعالیت های بین المللی رو داریم میبینیم که این سطح تنش رو بیاره پایین. چون من فکر میکنم که ارزیابی آقای ماس درست هست که یا اشتباه محاسباتی یا یک تحریک یا یک تصادف واقعا میتونه منطقه رو آتش بکشه.
هایکو ماس در بغداد با بیان اینکه کشورهای اروپایی معتقدند حفظ برجام ارزش تلاش را دارد گفت اجرای کامل و ادامه دار برجام از سوی ایران کلیدی برای امنیت و ثبات منطقه است. در این حال وزارت خارجه آلمان میگوید آلمان دیدگاه‌های مشترک بسیاری با آمریکا درباره نقش ایران در منطقه و جاه‌طلبی‌های هسته‌ای‌اش دارد، اما همچنان معتقد است که پایبندی به توافق برجام بهترین راه حل است.
مرتضی قاسم‌فر از رادیو فردا گزارش می‌داد. نقطه نظرات شما را می‌شنویم.
آقای علی خامنه‌ای، تو که دیپلمات نبودی، انقلابی بودی، چی شده در مقابل شعار مریدانت که میگن نه سازش نه تسلیم نه برد با آمریکا؟ این شعار نبرد رو حذف میکنی؟ برای چی این همه هزینه رو برای مردم تحمیل میکنی؟ آخرش هم که یک نرمش قهرمانانه، یک کرنش قهرمانانه، یک جام زهر دیگر.
من خیلی دوست داشتم در این نظام مقدس یک مرد واقع بین خدا ترس میبود و برای مردم توضیح میداد این که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند یعنی چی؟ واقعا باید چیکار بکنه که بپذیریم ما آمریکا میتونه غلط بکنه؟ آچمز شدید شما که پتروشیمی هم نزدیک به 40 شرکت روز جمعه تحریم شد. خب حالا ببینید میخواد چیکار کنید، به هر حال توضیح بدید اولا که چیکار باید بکنه که بپذیرین که غلط میتونه بکنه، یعنی باید حتما حمله نظامی کنن، ما همه رو به خاک خون بکشن این عراق، چون اون کار نکردن هیچ غلطی نمیتونن بکنن. جنگ اقتصادی که داره خرخره تزبالله لبنان حتی فشار میده، چه برسه به مردم ایران.
من نمیدونم آخر این قضیه چی میشه، ولی از روی شواهد تاریخی قبلی میتونم بگم که منطق زور همیشه برای جواب گرفتن از جمهوری اسلامی جواب داده. میدونم الان پشت پرده دارن مذاکره میکنن، بعد که فشار بیشتر شد علنیش میکنن. شکل قضیه نمیدونم چی جوری میشه، میدونم در نهایت با یه سری توافقات پشت پرده و در نهایت دو تا سخنرانی راجع به نرمش قهرمانانه، این قضیه هم مثل قضیه های قبلی توش کوتاه میان تا یه حدی و یه سری امتیازهای دیگه هم میدن.
آقا یکی از فرماندهان سپاه میگه ما 40 روز در لبنان 40 مدرسه ساختیم، ولی الان آقای وزیر میگه ما تا مهر ماه که واضح مدارس نمیتونیم منطقه 3 آماده بکنیم. این چطوریه که برای خارجی ها پول هست، غیرت هست، همه چی هست، ولی برای خود ایران چی نیسته؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
22:21 ایران از مجله شبانگاهی رادیو فردا صدای ما را میشنوید. در حالی که تنش‌ها بین ترکیه و آمریکا پیرامون S-400 در حال اوجگیری است، روسیه میگوید تا 2 ماه دیگر آن سامانه‌های دفاع ضد موشکی را به ترکیه تحویل خواهد داد. همزمان مسکو گفته درخواستی از تهران برای خرید S-400 دریافت نکرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه رسماً اعلام کرد هیچ مذاکره جدیدی با ایران در زمینه فنی نظامی در جریان نیست و گزارش‌ها پیرامون رد درخواست تهران برای خرید سامانه دفاع موشکی S-400 پایه و اساس ندارد. یوری باریسوف معاون نخست وزیر روسیه به خبرنگاران گفت مسکو تاکنون درخواست تهران برای خرید این سامانه را دریافت نکرده، اما افزود سامانه های پدافند هوایی جزء محدودیت های بین المللی برای همکاری های نظامی با ایران نیست. حدود 10 روز پیش خبرگزاری بلومبرگ گزارش داد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه شخصاً برای عدم فروش S-400 به ایران تصمیم گرفته و دلیل آن تلاش برای حفظ توازن قوا در منطقه خلیج فارس، محدود کردن تدریجی نفوذ ایران و پیگیری روابط مسکو با رقبای منطقه‌ای تهران به ویژه اسرائیل و عربستان سعودی اعلام شده. باریسوف مسئول امور فنی نظامی در دولت روسیه این گزارش را تلاش عمده برای تحریک تنش پیرامون ایران و تخریب وجهه روسیه توصیف کرده. میخائیل ویلر تحلیلگر سیاسی بر این باور است که گسترش همکاری نظامی با ایران در اولویت روسیه نیست.
قراردادهای نظامی مانند هر نوع همکاری باید متقابلا مفید باشند، اما عوامل دیگری نیز مطرح است. نباید سلاح به کشوری فروخت که حتی بالفرض میتواند این سلاح را علیه همپیمانان ما به کار گیرد، با شرکای منطقه‌ای من مشکل دارد و به کل سیاستی تنش‌زا را دنبال می‌کند. در رابطه با ایران همه این نگرانی‌ها پابرجاست. هرچند برخی مسئولین ما به ایران به عنوان بازار بزرگ می‌نگرند، اما کرملین اولویت‌های دیگری دارد. در وهله نخست ترمیم روابط با آمریکا که مشخصاً فروش سلاح‌های پیشرفته به ایران همسو با این هدف نیست.
همزمان با گزارش‌ها از عدم تمایل روسیه به فروش S-400 به ایران، مسکو تأکید کرد اجرای قرارداد با آنکارا حتمی است و این سامانه‌ها تا 2 ماه دیگر در اختیار ترکیه قرار خواهد گرفت. سرگی چمیزف رئیس روستک نهاد دولتی ناظر بر فناوری‌های پیشرفته در روسیه گفت پیش پرداخت دریافت شده، وام اعتباری را تصویب کرده ایم و کارشناسان نظامی آموزش‌های لازم را دیدند. این اظهارات در حال بیان شد که آمریکا به ترکیه تا پایان ماه آینده میلادی ضرب‌الاجل داد تا از خرید سامانه‌های دفاع موشکی S-400 خودداری کند. پاتریک شنهان کفیل وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد. در غیر این صورت آمریکا خلبان‌های ترکی برای آموزش جنگنده‌های F-35 را نخواهد پذیرفت و 4 جنگنده که ترکیه خریده را تحویل نخواهد داد. واشنگتن میگوید آنکارا نمیتواند هم S-400 و هم F-35 داشته باشد. گویا به آن دلیل که S-400 امنیت F-35 را به خطر میاندازد. ترکیه بارها تأکید کرده از قرارداد با روسیه منصرف نخواهد شد. نیکولای ریباکوف کارشناس مسائل بین الملل میگوید هرچه تنش‌ها در ناتو بیشتر باشد روسیه بیشتر سود میبرد.
S-400 قرارداد عادی اقتصادی نیست، بلکه اردوغان میخواسته ورق خوبی در بازی خود با آمریکا به دست آورد. اما مشخصاً بازی وی موفقیت آمیز نبوده و اکنون شاهد شدیدترین اختلافها بین اعضای ناتو در تاریخ این پیمان هستیم. روسیه زینف است، زیرا هم اهرم فشار بر ترکیه به ویژه برای پیشبرد احداث خط لوله انتقال گاز جریان ترکی را به دست می آورد و هم از مشکلات در تولید و کاربری F-35 و عدم هماهنگی های عملیاتی در ناتو سود خواهد برد. اردوغان میخواست با روسیه و آمریکا بر سر سوریه و مشکلات کردها داد و ستد کند، اما گرفتار این بازی شده.
روسیه بارها از آنچه مقاومت ترکیه در برابر فشار آمریکا خوانده قدردانی کرده و آمریکا را به رقابت‌های ناسالم متهم می‌کند. همزمان الکساندر میخیف رئیس روسابران اکسپورت صادرکننده تسلیحات روسی مدعی شد نه تأثیر مخرب تحریم‌های آمریکا بر برخی ابعاد تولید سلاح در روسیه و نه فشاری که بر خریداران این سلاح‌ها وارد می‌شود مانع همکاری‌های بین‌المللی فنی نظامی روسیه نشده و این شرکت از ابتدای سال جاری میلادی حدود 6 میلیارد دلار سلاح به کشورهای خارجی فروخته. S-400 از پیشرفته‌ترین و گران‌ترین تسلیحات ساخت روسیه است و این کشور تکنون برای فروش آن با چین، هند و ترکیه قرارداد منعقد کرده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
پس از انتشار تصاویر چند زن در حال قایق سواری در دریاچه سد لافور که گفته می شود لباس شنا بر تن داشتند، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در استان مازندران از احضار مسئول بخش خصوصی گردشگری در سد به دادستانی شهرستان سوادکوه اطلاع داد. انتشار تصاویر یاد شده عکس العمل چند مقام دیگر جمهوری اسلامی در استان مازندران را هم به دنبال داشت. مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا و جزئیات بیشتر.
چند وبسایت اصولگرا روز پنجشنبه تصاویری را از قایق سواری چند زن و مرد در دریاچه سد لافور در روز عید فطر منتشر کردند. در این تصاویر که به صورت شطرنجی منتشر شده به نظر می رسد چند زن لباس شنا بر تن دارند. به گفته مقام‌های استان مازندران، مدیریت سد لافور یا البرز بر عهده سازمان آب منطقه‌ای مازندران است و بخش گردشگری سد به بخش خصوصی واگذار شده است. در همین حال مرکز اطلاع رسانی پلیس مازندران اعلام کرد که مسئول بخش خصوصی گردشگری این سد توسط دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سوادکوه احضار شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، یونس حسینی عالمی دادستان ساری هم گفته که این موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گرفته است و با این افراد برخورد خواهد شد. او همچنین خبر داد که دادگستری مازندران اداره اطلاعات این استان را مسئول بررسی موضوع کرده است. دادستان ساری میگوید با منتشر کنندگان این تصاویر هم برخورد خواهد شد. انتشار این تصاویر واکنش حسن روحانی امام جمعه بابل را هم به دنبال داشت. او در این باره گفت اگر مسئولان در این زمینه کاری انجام ندهند، خود مردم این به گفته او بی اخلاقی ها را معالجه می کنند. این موضوع در میان کاربران شبکه‌های اجتماعی هم واکنش‌هایی داشت. تعدادی از کاربران روز جمعه از حضور ماموران نیروی انتظامی در دریاچه سد لافور و توقیف قایق‌های گردشگرانی که بی‌حجاب یا بدحجاب خوانده می‌شوند خبر دادند. سد لافور یا البرز یکی از جاذبه‌های گردشگری در دهستان لافور در شهرستان سوادکوه است. نیروی انتظامی ایران هر ساله از ابتدای تابستان طرح موسوم به سالمسازی دریا را اجرا می کند و هدف از این طرح برخورد با افرادی است که نیروی انتظامی و دستگاه قضایی ایران آنان را بدحجاب و هنجار شکن می نامند.
مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می داد. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از مجله شبانگاهی می‌شنیدید. بخش بعدی خبری ساعت 23 ایران.